بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی صفحه 309 سطر 11. فنقولو ان الجسم تعرض له الاعراض التي ليست بلازمتن على وجهین، اعراض تلحقهم فی ذاته و اعراض تلزمهم من مجابراته. دلیل آوردیم بر این که جسم دارای حیز طبیعی است و شاید بعضی از حالات دیگر هم باشد که برای او طبیعی باشه. بر این دلیل اشکال شد. اشکال این بود که ممکن است امری همیشه همراه جسم باشد، اما این امر به توسط قاصری بر این جسم وارد شده باشد و بعد به توسط قاصر دیگر ادامه پیدا کرده باشد و باز به قاصر سوم ادامه بعد از ادامه پیدا کرده باشد تا آخر، و هیچگاه این امر مقتضای طبیعت خود جسم نباشد، بلکه همیشه خواسته قاصرهای مختلف و پی در پی باشد که نسبت به این جسم خواسته خودشون رو تحمیل میکنند. شما از این که یک صفتی برای جسم همیشه هست نتیجه گرفتید که این صفت سلام علیکم میتونه فرد طبیعی داشته باشه. ما همیشه بودن این صفت رو از طریق دیگه توجیه میکنیم، میگیم قاصرها پی در پی میاند و خواستشون رو بر این جسم تحمیل میکنند و این جسم در حیز قرار میگیره منتها با خواسته های قاصرها، نه به طبیعت خودش. سلام علیکم. این اشکال رو قبلا گفتیم، حالا میخوام جواب بدیم. فخر رازی جوابی نقل میکنه و ابن سینا جوابی میده. جواب فخر با جواب ابن سینا تفاوت مختصری داره. من جواب فخر رو ابتدا عرض میکنم. البته فخر نمیگه این جواب منه، ادعا میکنه دیگران گفتن. فخر رازی اینطور میگه، میگه که در بعضی از امور که در بعضی از اجسام که دارای حالتی شدند، دارای صفتی شدند و این صفت براشون حالا یا به نحو متفق یا به نحو مختلف ادامه پیدا میکنه، این احتمال هست که قاصری دائما این صفت رو تحمیل کنه و تجدید کنه. این قاصر میره صفت خودش هم با خودش میبره، قاصر دیگه میاد همون صفت رو یا یه صفت مخالفی رو وارد میکنه. این احتمالش هست که یه جسمی بعد از این که صفتی رو گرفت در ادامه اون صفت یا در همون از ابتدا تا آخر قاصر متعددی دخالت کند. اما اگر جسمی اول صفتی رو نداشت، خالی از صفتی بود، بعد خواست اون صفت رو بگیره، در اینجا نمیتونید بگید که قاصر در اینجا نمیتونید طبیعت رو نفی کنید. بیانش اینه، وقتی جسمی خالی از صفتی حاصل شد، ما میفهمیم که این جسم بدون اون صفت هم میتونه باشه، ولو بعدن صفت رو میگیره، حالا به نظر شما از طریق قاصر، ولی بالاخره برای ما معلوم میشه که این جسم میتونسته بی این صفت باشه. زیرا که در ابتدا خالی بوده. خب این صفت صفتی است که لا یجب ثبوته للجسم، اما حیز نگاه میکنیم که یجب ثبوته للجسم، چون از اولی که جسم حاصل است حیز داره تا آخر. حالا اون نمیتونیم بگیم که خب در اینجا نمیتونیم بگیم علت این حیزی که یجب ثبوته للجسم چیزیست که لا یجب ثبوته للجسم. علت رو نمیتونیم اون سنخ اول قرار بدیم، علت رو نمیتونیم اون قسم اول قرار بدیم. قسم اول صفتی بود که لا یجب ثبوته للجسم، قسم دوم صفتی بود مثل حیز که یجب ثبوته للجسم. اون قسم اول رو نمیتونیم علت برای قسم دوم قرار بدیم. این مطلب روشنه، چون یه امر ضروری رو به یه امر مفارق نمیشه معلل کرد، زیرا اون امر مفارق زائل میشه و این ضروری زائل نمیشه. در حین زوال اون امر مفارق این امر ضروری به علت میمونه. اگر ما اون امر مفارق رو علت این امر ضروری قرار بدیم، اون امر مفارق میتونه مفارقت کنه و در حین مفارقتش این امر ضروری حاصله، یعنی علت رفته معلول حاصله. به این غلطه. پس نمیتونیم هیچ وقت امر ضروری رو مستند کنیم به امر مفارق و غیر ضروری. تا اینجا مطلب کلی روشنه، اما این چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه، جسم از اولی که متکون میشه قاصر همراهش نیست، یعنی اصلا قاصر یه امر بیرونیه. امر بیرونی لازم نیست همراه جسم باشه، بر فرض هم همراه باشه ولی همراه بودنش لازم نیست، چون امر بیرونیه. اگه امر ذاتی بود یا لازم ذات بود از این جسم جدا نمیشد، اما چون یه امر بیرونی از این جسم جدا میشه. ولو ما در خارج همیشه همراه جسم ببینیمش، ولی این چنین هست که قابل زوال از جسم هست. قاصر از این قبیله، چون امر بیرونیه، صفتی است که برای جسم ثابت نیست. اولی که جسم میاد با ذاتیاتش میاد و با لوازمش، و این قاصر نه ذاتیه اوست نه لازم ذاتشه، نه لازم ذاتیاتشه، اصلا نه لازم نه ذاتیه. بنابراین نمیتونیم این صفت لازم رو مثل حیز معلل کنیم به قاصر، همونطور که نتونستیم به یک امر مفارق معللش کنیم، همچنین نمیتونیم معللش کنیم به قاصر، زیرا که قاصر هم مفارقه. اون وقت اگر بخوام معللش کنیم به قاصر، در اون مرتبه که قاصر نیست این لازم برای جسم هست، این صفت برای جسم هست، وقت لازم میاد که این صفت بدون علت باشه در اون مرتبه. این حرف فخره که توجه میکنه، حرف خوبیه. حالا من حرف ابن سینا رو نقل میکنم، شاید بتونیم هر دو رو یکی بگیریم، شاید هم بینشون تفاوت مختصری بذاریم. حالا حرف ابن سینا رو توجه کنید.
یه فرق بیش نداره،
حیز
یه فرق بیش نداره.
نه، حیزهای خاص رو نمیگیم، حیزهای خاص عوض میشن، ولی مدعی هستیم یکی از این حیزهای خاص طبیعیه، ولی اصل حیزه نمیشه ازش گرفت. وقتی اگه اصل حیزه نشه گرفت، اصل حیزه نمیشه به قاصر نسبت داد. اما معترض میخواست اصل حیزه به قاصر نسبت بده، بگه این اصل حیز با قاصر شروع میشه، با قاصر ادامه پیدا میکنه، با قاصر بعدی دوباره ادامه بعد از ادامه پیدا میکنه و هاکی از اون میره تا آخر، که اصلا این امر لازم رو معلل میشد به قاصر، معترض این کارو میشد دیگه، امر لازم رو مثل حیز رو معلل میشد به قاصر. ما میگیم میتونه معلل به قاصر باشه، ولی نه که همه جا معلل باشه، زیرا که بعضی جاها در بعضی اوقاتی که قاصر نیست، این امر لازم از کجا میاد؟ اون جایی که قاصر وجود نداره امر لازم از کجا میاد؟ اگه بگید بازم از قاصر میاد، میگیم قاصر وجود نداره، پس معلوم میشه که معلول آمده علتی نداره. باید این معلول رو در اون جاهایی که قاصر دخالت نمیکنه به یه علت دیگری که به نظر ما طبیعت استناد بدید. حرف ما اینه، جوابی که فخر میده اینه که قاصر همیشگی نیست، چون از خارج میاد. چیزی که از خارج میاد و ذاتی شی نیست، لازم ذات و ذاتی هم نیست، این همیشگی نیست. بر فرض همیشه باشه، ولی میتونه در مرتبه ذاتش جدای از جسم بشه، برخلاف مثل حیث که این لازمه. این اگرچه ذاتی نیست ولی لازمه، از بیرون نمیاد. البته الان ادعا داریم که از بیرون نمیاد، هنوز اینو نمیگیم، نمیگیم از بیرون میاد یا نمیاد، میگیم که این لازمه جسمه. بعد اگه اینو به قاصر نسبت بدید، همه وقت نمیگیم به قاصر نسبت نداره، بعضی جا نسبت به قاصر داره، ولی اگه همه وقت به نسبت بدید به قاصر، در اون جایی که قاصر نیست یا در اون مرتبه‌ای که قاصر نیست و این حیز است، این حیز رو به چی نسبت میدید؟ اگه بخواد دوباره به قاصر نسبت بدید، قاصری که نیست، لازم میاد معلول بدون علت. پس این جور جاها باید به طبیعت نسبت بدید که طبیعت همیشه هست. نمیخوام بگیم همه وقت این حیز به طبیعت مستنده، میخوام بگیم در اون وقتی که قاصر نیست یا در اون مرتبه‌ای که قاصر نیست، بالاخره این حیزی که حاصل است علت میخواد. علتش چیه؟ علت چیزی جز طبیعت نیست. نه اینه که نمیتونه، اینو نمیتونه بگه، اینه که مسلم نمیتونه بگه در مرتبه‌ای که قاصر نیست یا در وقتی که قاصر نیست حیزم نیست. حیز ما داریم میبینیم همیشه هست. قاصر رو به ماه و قاصر، حیز و ماه و حیز تصور بکنید، این فرمایش نمی کنید. قاصر از بیرون میاد، چیزی که از بیرون میاد ذاتی نیست، لازم ذاتی هم نیست، پس میتونه منفک بشه. اما حیز همیشه هست، همیشه هست. این مشهوره دیگه، این بدیهیه. نه خیلی، این اگه بخواد انکار کنی که بله حرفا ما همش باطله. اصلا از اول ما در اول فصل ثابت کردیم اموری هست که هیچ وقت از جسم جدا نمیشه. شما اشکالتون باید اونجا میکردید. اون اگر بگه مگه ما زامنیم حرفایی که خلاف وجدانه داد جواب بدیم؟ خب اون میگه بگه، البته نمیگه ولی برفض بگه، مگه ما لازمی جوابش بدیم؟ آخه چرا قاصر جدا نمیشه؟ چرا قاصر جدا نشه؟ مگه قاصر لازمه یا ذاتیه که جدا نشه؟ قاصر دلیلی که جدا نمیشه بالاخره اون خاص رو همیشه کی میدونه؟ یعنی دوام خاص رو مشکل نمیده، ولی بیا قانون دوام خاص مشکل میده. بهتره که دوام خاص رو مشکل ندونیم. دوام خاص رو کار نداریم و لزوم خاص رو کار داریم، نه دوام رو. درس کردن ممکن از اول تا آخرش این صفت همراه باشه، ولی لازم نیست. لزوم قصر برای ما مهمه، نه دوام قصر. لزوم حیز رو داریم، لزوم قصر رو نداریم. وقت اون امری که لازم نیست چطور علت میشه برای این امری که لازم هست؟ خوب دقت کن چی عرض میکنم، همه چی روشنه. ما به دوام قصر کار نداریم، ما همونطور که این قائل گفت دوام قصر رو قبول میکنیم، لزوم قصر رو قبول نداریم. چون قصر نه ذاتی است نه لازم، پس لزوم قصر رو قبول نداریم، ولی لزوم حیز رو قبول داریم. امر غیر لازم چطوری دلیل بر علت برای امر لازم میشه؟ لزوم حیز اول گفتیم، وجدانی هم گرفتیم دیگه، اینا احتیاج به بیان نداره ها. اینا که احتیاج نداره. حالا کسی بیاد میگه من حیز قبول ندارم، شکلم برای جسم متناهی قبول ندارم، مگه ما باید حرفش گوش بدیم؟
لازمش هست،
این مقتضای ذاتشه. خب این عین مدعای ما. نه لازم یعنی مقتضای ذاته.
لازم ذات نباشه،
خب بس
نداره،
اگر
گفتی لزوم داره ولی
می تواند
لازم ذات باشه
تا خاطر ذات نباشه. نه لازمه. یا ذاتیه یا لازمه، یا ذاتیه یا لازمه. وقتی منفک نمیشه و ممتنع هم هست که ممکن منفک بشه، یا باید ذاتی باشه یا باید لازم باشه دیگه. شما میتونید حیز از جسم بگیرید؟ نمیشه گرفت. حرکت رو میشه از فلک گرفت، ولی دائما حرکت میکنه، اونجا دوام ضرورت نیست. اما حیز نمیشه از جسم گرفت، ولی جسم ما جسم نگرفتیم. اگر جسم جسم باشد حیز میخواد، حالا چه حیز من مکان باشه چه من جهت باشه. علایل جسم بدون حیز نمیشه، این امر وجدانی. حالا اگه کسی بگه من قبول ندارم که حیز لازم جسمه، خب ما اصلا لازمش جوابشو بدیم، میگیم تو خلاف وجدان داری حرف میزنی. این معترضم هیچ وقت اینو نگفته، میگه لازم هست، منتها لازمی که دائما از طریق قاصر میاد. میگیم خود قاصر لازم نیست، چطور علت میشه برای امر لازم؟ حرف فقه حرف خوبیه، حرف ابن سینا هم تقریبا همینه. حالا من حرف ابن سینا رو نقل میکنم، خب اگر ببینید، اگر معترض میگه من لزوم قبول ندارم، ما جواب میدیم که ما میگیم لزوم هست و بیش از اینم لازم نیست بحث کنیم. ببینید شما هایی دارید دفاع میکنید از این معترضی که حرفش بیجاست، میگید که این میگه لزوم قبول ندارم. خب نباید قبول نداشته باشه. حرف واضح البطلان جواب نداره. اگر اون داره میگه که حیز لازم نیست، حرفش واضح البطلان، جوابش نمیده. اگر اون اینو بگه، اما اون اینو ظاهرا نمیگه، نمیگه لازم نیست. لذا ابن سینا و اینا وقتی حرف میزنن اصلا بهش میگن این حیز لازم هست، یعنی ازش اعتراف مثل این که گرفتن که امر لازم رو نمیشه وصلش کنی و متکیش کنی به امر غیر لازم. اینا مثل این که التزام گرفتن ازش و اعتراف ازش دارن که حیز لازمه، نمیتونه مخالفت کنه. خب اگر ظاهر کلامش اینه که حیز لازم نیست، ما اصلا به اشکالش جواب نمیدیم، قاصر همین شیء لازم رو دم به دم افاضه میکنه.
قاصر افاضه
این متوجه نیست که قاصر امر لازم نیست، لذا داره میگه این امر لازم رو قاصر داره پی در پی میده. ما بهش میگیم قاصر خودش لازم نیست، چطور امر لازم میده؟ این متوجه نیست که قاصر لازم نیست، میدونه حیز لازمه، منتها میگه قاصر متوجه نیست که قاصر لازم نیست. اگه بدونه که قاصر لازم نیست، هیچ وقت قاصر علت امر لازم قرار نمیده. اون پیش خودش فکر میکنه تعاقب قاصر لزوم درست میکنه، پیش خودش این قائل فکر میکنه که تعاقب قاصر لزوم درست میکنه، در حالی که این اشتباهه. اون نمیگه هرگز لازم نیست، اون میگه تعاقب قاصر لزوم درست میکنه. وقت لازمی رو که هرگزه به تعاقبی که پیش خودش فکر میکنه لازمه متکی میکنه، لازم رو به لازم متکی میکنه، در حالی که لازم رو به جایز متکی کرده و متوجه نیست که اون قاصر جایز است نه لازم. این شما نفرمایید که حیز و لازم نمیدونه، او قاصر رو لازم میدونه. چون قاصر رو لازم میدونه میگه کافیست برای حیزی که لازمه. ما اشکالی که میکنیم اینه که قاصر جایزه، لازم نیست.
ما چون
ما قبول داریم که ما گفتیم ممکنه یه جسمی از اولش تا آخرش همراه یه صفتی باشه، ممکنه از اول تکونش همراه اون صفت نباشه. صفتی که از بیرون میاد همراهیش با جسم لازم نیست. حالا شما یه جا دیدید که همراه هست همیشه با جسم، این همراهی کافی نیست که مستندش کنید به قاصر.
مثال به آب، مثلا قطره آبی بعد به تکون خودش تو هوا تشکیل بشه مثلا قبل از اینکه بیاد به آب ملحق بشه باز از بین بره. خب این از اولش تا آخرش در وارد حیز طبیعی نشده، پس بیجوزو که یک مورد هم پیدا کنیم که برای حقیقش.
شما ظاهرا اشکال بر حرف وقت ندارید، یه مطلب همینطوری دارید میفرمایید که اینطوری میفرمایید که ممکنه قطره آبی از در از ابر تشون پیدا کنه، جایگاه طبیعیش هم اون بالا نیست، بعد که آمد پایین بر اثر حرارت مثلا قبل از اینکه به آب به کره آب برسه، قبل از اینکه به کلیت خودش برسه، بر اثر حرارت دوباره شد بخار. این آب از اول عمرش تا آخر عمرش که خیلی هم کوتاه بوده هیچ وقت در موطن حیز طبیعی خودش نبوده، این همیشه حیز قصری داشته. پس اون قانونی که ما میگوییم لکل جسم حیزون و حیزش هم یه فردش لااقل طبیعیست، اون قانون نقض شد. شما الان کاری به حرفای فخر و اشکال مستشکل ندارید، خودتون یه اشکال جدیدی دارید تر میکنید که به طور کلی گفتی کل جسمن لهو حیزون و این حیزم لااقل یه فردش طبیعیست، این الان نقض شد. ما یه مورد پیدا کردیم که جسم بود، حیز طبیعی هم در تمام مدت عمرش نداشت. این یه اشکال جدیدی است که شما دارید بر ادعای ما وارد میکنید. نمیگم منافات داره، میگم فرمایش شما یه مطلبیست که شما یه مثال برای قائل قائلون میخواد بیارید که در اون مثال حیز هست و هیچ فرد طبیعی ندارد. اینو میخواد بفهم.
خب بله.
نه ما نگفتیم حیز طبیعی لازمه، ما گفتیم حیز لازمه. اگه این تو باشه، اگه حیز طبیعی لازم باشه، جسم نمیشه از موزه طبیعی به حیز طبیعیش خارج کنید، داره که ما خارج میکنیم. ما نگفتیم حیز طبیعی لازمه، ما گفتیم حیز لازمه نه حیز طبیعی، و گفتیم تو این حیزی که لازمه فرد طبیعی هم داریم علاوه بر افراد قصری. اما جواب شما که فرمودید قطره از اول تا آخرش در طول مدت عمرش موضع طبیعی نداره، اگر این جسمی رو که قطره است ملاحظه کنید، یعنی جسم خاص رو ببینید، یا اگر جسم رو ببینید کاری نداشته باشید به اینکه قطره است یا هوا، توجه این چی عرض میکنم؟ جسم رو وقت ملاحظه میکنید، من بسامم در جسمه، این جسم رو دارید ملاحظه میکنید، این جسم اولش هوا بود، بعد آب شد، بعد هوا شد. خود جسم رو ملاحظه کنید، الان چند تحول توش اتفاق افتاد. اون وقتی که هوا بود تو موضع طبیعیش بود، اون وقتی هم که هوا شد تو موضع طبیعیشه، این وسط که آب تو موضع قصریه. جسم رو ملاحظه کنید، با آب بودن و هوا بودنش نگاه نکنید، میبینید این جسم موضع طبیعی داشته و داره، فقط وقتی که آب بوده موضع طبیعی نداشت. این در صورتی که شما جسم به ماها و جسمان رو ملاحظه کنید. اما اگر جسم به ماها و ماان رو ملاحظه کنید که شما نظرتون به همینه، اگر جسم به ماها و ماان رو نظر کنید، میگیم که شیئی موضع طبیعی و حیز طبیعی دارد لولا المانع. این به مانع پیدا کرده، اگه مانع پیدا نمی کرد و این آب وسط را بخار نمی شد، این مانع وجود نداشت، این قهرن به موضع طبیعی خودش می آمد و موضع طبیعی پیدا می شد. ما که نمیگیم موضع طبیعی برای شی در صورتی که مانع هم حاصل باشد حاصل نمی شود، بازم حاصل می شود. ما خب ببینید یه جسمی رو ما درست می کنیم، فرض کنید که حالا این قطره آب مال امر طبیعیه، ما یه جسمی درست می کنیم که یه خود سنگین باشه، نمیذاریم بیاد پایین، تو دستمون میگیریم، بعدم تو همون جا اینو باز تبدیلش میکنیم با حالا با صنعتی با هر چی داریم تبدیلش میکنیم به جسم گاز مانندی که بره بالا، متراکمش کردیم شد جسم به وسیله هایی، متراکم کردیم شد جسم، میخواد بیاد پایین، دستمو زیرش میگیرم نمیذارم بیاد پایین، بعدم همونجا با دستگاه دیگه اینو تبدیلش میکنم به گاز که بره بالا. این جسم وقت از اول عمرش تا آخر عمرش موضع طبیعی ندید، موضع طبیعی ندید. خب این اینو میخوام عرض کنم، مانع وجود داره. وقتی که مانع وجود داشته باشه خب طبیعت نمیتونه اثر کنه، وقت باید ببینیم آیا قصر دائم داریم یا نداریم، اون بحث دیگه است. قصر لازم نداشتیم ولی قصر دائم یه بحث دیگه است، الان برای بحث ما نداره. این الان این موجود تو قصر دائم گرفتار شده، آیا قصر دائم داریم یا نداریم؟ ممکنه داشته باشیم برای بعضی چیزا. نه واحد من، این که نمیخواد بگه یه مورد اینطوره، مستشکل میخواد بگه همه موارد اینطوره. ابن سینا میخواد یه مورد طبیعی پیدا کنه، اون میخواد همه موارد طبیعی رو باطل کنه. حیز میخواد، این مستشکل میخواد حیز طبیعی برای هیچ اسمی قائل نباشه، نه یه مورد پیدا کنه که حیز طبیعی نداره. خب اونی که ما معترفیم، ما میدونیم یه جا ممکنه پیدا بشه حیز طبیعی حاصل نشه، شای از اول تشبهنش تا آخرش نذاشتیم که حیز طبیعی بیاد، این شدنیه. این نمیخواد، این مستشکل نمیخواد بگه ما یه مورد پیدا میکنیم که حیز طبیعی نداره پس قول شما نقض میشه. بگه ابن سینا گفت همه اجسام حیز طبیعی دارن، کل جسم حیز دارد و در بین افراد حیزش حیز طبیعی هم موجود است، در صورت که مانع بذاره. اگه مانع نظری که حرفی نداریم. اونم میگه فلیس یلزم من ذلک ان یکون واحد من ذاتی، که این معترض گفت یعنی این چنین نیست که تمام حیزا رو جمع کنی یکیش ذاتی بگیری، ممکنه یه جا همش بله یه جا همه قصری باشه و همه جا همه قصری باشه. ادعای معترض اینه همه جا همه افراد قصری هست، نه یه جا فقط یه جا همه افراد قصری هست، همه جا همه افراد قصری هست. معترض اینو میخواد بگه در تمام موارد که حیز هست، همه موارد در همه اجسام حیز و قصری هست، اصلا ما حیز طبیعت رو توی یک جسم نداریم، درست برخلاف آنچه که شما استنباط میکنید از حرفیشون. معترض نمیگه ما یه مورد قصد یه مورد داریم که حیز طبیعی نداره، اینو نمیگه. اون میگه اصلا هیچ جا ما حیز طبیعی نداریم، همه جا حیزامون قصریه، حتی وقتی این سنگ رو زمینه بازم حیزش قصری. این که ظاهر البطلان میگیم یاد تر نداره دیگه، حالا ما میگیم خلاف وجدانه، ما نمیگیم ظاهر البطلان، ما باطلش میکنیم، میگیم لازمی که حیز است متکیش کردید به جایزی که قاصر است. ما اینطوری میگیم، اشکال بها بدیم که اگر قبول دارید کلیت رو حرف ابن سینا قبول دیگه. مستشکل اینو داره میگه، مستشکل میخواد بگی که ممکنه شما در مورد جسم اینطور تصور کنید، نه یه جسم خاص، همه اجسام، در مورد همه اجسام اینطور تصور کنید که قاصری پشت قاصری داره کار انجام میده و هیچ وقت طبیعت فعالیت نمیکنه. اینو داره میگه، شما یه مورد پیدا کنید، اون مورد به نفع مستشکل نیست، چون مستشکل همه موارد رو میگه نه فقط یه مورد رو. ابن سینا یه مورد و دو مورد اینا که قبول داره، مستشکل این حالت رو هیچ موردی چیز نمی‌کنه، حالت اولیه جسم میگیره، یعنی حالت اولیه جسمی که قاصر پشت قاصر نیست، نه حالت اولی نیست، از اولی که این جسم تکون پیدا میکنه قاصر بهش حیز میده، قاصر بهش شکل میده، بعدم اگه شکل عوض شد حیز عوض شد قاصر دیگه داره این کارو میکنه، دو مرتبه اگه عوض شد قاصر سوم و ها کذا، هیچ وقت طبیعت فعالیت نمی کنه.
حالت اولیه ذاتی میگیره واسش دیگه، نه حالت اولیه
از اول قاصر، از اول قاصر وارد کار میشه، از اول طبیعت کاری نمیکنه، از اولی که این جسم به وجود میاد چه شکلش، چه حیزش، چه چیزهای دیگری که براش لازمه، همه رو قاصر بهش میده، اصلا طبیعت یه لحظه فعالیت نمیکنه. این نظر مستشکله. حرف فخرم ردش کرد، خوبم رد کرد. ابن سینام ظاهرا چیزی غیر از این نمیگه، حالا اگر هم تفاوتی داشته باشه خیلی مختصره. حالا بله؟ حرف وقت اون مباحث مشرقیه، صفحشو نمیدونم. اینا ببینید آدرس من بلد باشم میگم، اگه نگفتم معلوم میشه نمیدونستم که نگفتم. بله، جایی که من آدرسو بلد باشم میگم، حتی اگر در زوایای ذهنم باشه که آدرسم غلط باشه بازم میگم. زیاد هست که من آدرس دادم رفتید یشید پیدا نکردید. این تو گوشه های ذهنمه. گاهی نه، یه آدرس نوشتم، اون دیگه مطمئنه. متن عربیش هست، میخواد باید بهتون بدم. من تمام عبارت فخر رو نوشتم. اشکالی که فخر بیان کرده روانتر از اشکالی است که ابن سینا گفته. جوابش هم تقریبا همون جواب ابن سیناست، میشه گفت خلاصه تره، روانتر نمیدونم، چون کلام ابن سینا هم در اینجا خوبه. خود ابن سینا این کار کرده، یه لازمی رو یعنی یه عارضی رو معلول ذات گرفته، یکی رو نگرفته. گفته وجود رو که عارض بر ماهیته نمیتونی معلول ماهیت بگیری، اما اوصاف دیگر رو که بر ماهیت ماهیت موجوده وارد میشن احیانا میتونی معلول ماهیت بگیری. خودش تو 94 گفته، خود ابن سینا، ماهیت مقتضی وجودش نمیشه، ولی ماهیت موجوده مقتضی بعض اوصافش میتونه بشه. مثلا اربعه، نه ذات اربعه، اربعه موجوده مقتضی زوجیت هست، ولی ماهیت اربعه مقتضی وجود اربعه نیست، ولی دور یا تسلسل لزومیت. اما کلام ابن سینا، جوابی که ابن سینا میده دیگه، فکر میکنم جواب ابن سینا مبتلا به اشکالات شما نشه، چون جواب ابن سینا با جواب فخر خیلی فرق نداره. اشکالات توی جواب فخر آمد، جواب داده شد، فکر میکنم دیگه توی حرفای ابن سینا ما اشکالی نداشته باشیم. ایشون یعنی ابن سینا در ابتدای قانون کلی ذکر میکنه با قطع نظر از قاصر، بعدن قاصر رو مطرح میکنه و موضع بحث ما رو صغرایی برای این قانون کلی قرار میده. اما قانون کلی، در قانون کلی بحث میکنه در عوارضی که لازم معروض نیستند. چرا اینو مطرح میکنه؟ چون میخواد به بحث قاصر بپردازه و قاصرم لازم معروض نیست. قاصرم قصرش عارض میشه بر شی و این قصر لازم اون شی نیست. چون میخواد در این موضع که قصر است بحث کنه، اعراضی رو که لازم نیستن مطرح میکنه که از همین سنخ قصر قاصر باشند. علاوه بر این بعدن بعد از این که بحث کرد در صفاتی که لازم نیستن، میخواد بگه حیز و شکل لازمند. بعضی اوصاف غیر لازم بیان میکنه، بعد میگه حیز و شکل لازمند تا به مطلوبش برسه. پس بحث رو در غیر لازم مطرح میکنه، در اشیای و اعراضی که لازم نیستند. اینا رو به دو قسم تقسیم میکنه. بعضی ها رو میگه ذاتی هند، بعضی رو میگه اضافی هند. ذاتی به معنای ذاتی عیسی قوجی نیست، ذاتی در مقابل اضافیه. اینو دقت کنید، یعنی خود شی رو ملاحظه میکنی این صفت میتونه بگیره. مثلا دیوار رو ملاحظه میکنید صفت بیاض و سوادی میتونه بگیره. لازم نیست دیوار رو با یه چیز دیگه مقایسه کنید، در مقایسه بگیرید این صفت رو گرفته. برخلاف محاذات، دیوار محاذات رو میگیره به شرطی که یه دیوار دیگه مقابلش باشه. یا مجاورت، امثال ذالک، اینا صفات اضافی هستند که شی با شیء دیگر وقتی مقایسه شد این صفات اضافی رو میگیره. اما صفات ذاتی رو، ذاتی نه به معنی عیسی خوجی، صفات ذاتی رو بدون مقایسه میگیره. بالاخره منظور اینه که صفاتی که در داشتنش ذات کافی است این میشه صفات ذاتی، صفاتی که در داشتنش ذات کافی نیست بلکه مقایسه لازمه اینا میشن صفات اضافی. وقتی ایشون دو قسم میکنه، صفتی رو که لازم نباشد، عرضی رو که لازم نباشد. صفت عرض اینا فرق نمیکنه، میگه اینا دو قسمن، یکی اونی که ذاتی باشد، یکی اون که اضافی باشه. بیان میکنه اضافی که لازم شی نیست، شی میتواند از این اضافی خالی باشد. چرا؟ چون همیشه باید مقایسه بشه تا این صفت رو پیدا کنه. ممکن نگاهی خودش تنها باشه، مقایسه نشه، قهرمان صفت رو پیدا نکنه. مثلا دیواری باشه در یه بیابونی گذاشته باشیم، صفت محاذات پیدا نمیکنه. در یه بیابون کبیری که حتی اینو نمیشه محاذی کوهش هم قرار بده، صفت محاذات پیدا نمیکنه. یا تا ما مقایسهش نکنیم صفت پیدا نمیکنه. بر فرضی هم که البته این که من میگم که تا ما مقایستش نکنیم صفت پیدا نمی کنه، این بنابر قول فخره که فخ صفات اضافی رو در خارج موجود نمی بینیم. میگه ما باید اقدام کنیم تا این صفات خارج اضافی موجود بشن، یعنی من باید اعتبار کنم. اما مثل ابن سینا میگه چه تو محاذات رو چه مقایسه بکنی چه نکنی محاذات هست. مثل صدرا هم اینو میگه، میگه چه تو مقایسه کنی چه نکنی محاذات هست. مثالی که من زدم با مبنای فخ سازگار بود. حالا محاذات کار نداریم، یک ممکنه یک مقایسه انجام نگیره و فلاسفت وجود نگیره، پس صفات اضافی لازمشه نیستن چون بعد المقایسه میخوان بیان. اما صفات ذاتی، صفات ذاتی ایشون میگه که اونها هم طوری هستند که ممکن است شی از اونها خالی بشه، زیرا اگر شی نشود از اونها خالی بشه. وقتی که خالی نمیشه اون حرف نداریم، یه وقت نمیشه خالی بشه، اون وقتی که خالی نمیشه کاری نداریم. ممکنه یه صفتی لازم نباشه ولی از اول تا آخر همراه موصوف باشه و موصوف از او خالی نشه، ما این رو کار نداریم. یه وقتی صفتی رو میخوام که نمیشه موصوف از او خالی بشه و هیچ وقت عدم اون صفت رو برای موصوف نخواهیم دید و نمیتونیم هم ببینیم. اون الان مورد بحث ماست. چنین صفتی یا باید ذاتی باشد یا باید لازم ذات باشد. و اونی که ما در ابتدا مقسم قرار دادیم صفتی بود که لازم نباشد. صفتی که لازم نباشد دو قسم قرار دادیم، گفتیم یا ذاتی است یا اضافی. اضافیش گفتیم ممکنه شی ازش خالی بشه، ذاتی رو میگیم ممکنه شی ازش خالی بشه. زیرا اون ذاتی که شی ازش خالی نمیشه اون ذاتی است که یا ذاتی باب عیسی خوجی باشه یا لازم ذاتی باشه. اون شی ازش خالی نمیشه، معروض از او خالی نمیشه و اون فعلا مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست صفتی است که لازم نباشد. پس هم صفت ذاتی که لازم نیست قابل جدا شدن از این معروضه و موصوفه، هم صفات اضافی، هر دو قابلن که از این موصوف جدا بشند. اینو اثبات میکنه ایشون و آخر سر همونو که عرض کردم اشاره میکنه که چیزی که قابل نیست جدا شود یا ذاتی است یا لازم ذاتی است. بعد میره سراغ قاصر، میگه اما قاصر از صفات اضافی نیست، از صفات ذاتی است، یعنی اثرش حالا یا از صفات اضافی یا ذاتی، ممکنه وقت اضافی هم باشه ولی این غالبا ذاتیه. اگه ما ذاتی رو حساب کنیم قوی تر از اضافیه، یعنی اگه ذاتی رو ثابت کنیم که لازم نیست، اضافی به طریق الله لازم نیست. می فرماید که فرض می کنیم قاصری رو، این قصرش یا خودش لازم نیست، قصرش یا خودش برای این جسم لازم نیست، در حالی که حیز برای جسم لازم هست. پس نمیتونیم بگیم حیز رو قاصر داده، اونی که خودش لازم نبوده چگونه تونسته این لازم رو تامین کنه؟ اینجا دیگه همون حرف فخر میشه. ولی ابن سینا به این صورت بحث رو مطرح نمی کنه، بلکه به این صورت مطرح میکنه که ما میتوانیم جسم را خالی از قصر قاصر ببینیم و نمیتوانیم جسم را خالی از حیز ببینیم. پس نمیتوانیم حیز را به قصر قاصر نسبت بدیم. تا اینجا ملاحظه کنید به ظاهر کلامش با کلام فخر فرق داره، ولی باطنش همونه. یعنی اگه کلام فخر روشن بشه، حرف ابن سینا کاملا روشنه، منتها فخر مطلب رو مختصر کرده و گفته، ابن سینا مفصل کرده و آخر سرش هم اشاره داره ولی تصریح نداره که امر لازم رو به امر غیر لازم نمیشه متکی کرد. پس حیز رو به قاصری که لازم نیست نمیشه متکی کرد. جواب ابن سینا تقریبا جواب همون جواب فخره. فخر مرز کردم از خودش نقل نمی کنه، میگه دیگرم گفتن. بله بله، ممکن خود ابو علی از خود ابو علی گرفته. فخر در مباحثش میشه گفت تقریبا شفا جلوش بوده و مینوشته. نمیخوام بگم اینطوری بوده ها، ولی اینطوره که مطالبش مطالب شفا رو روشن میکنه، گویا که شرح شفاست. احتمال داره همین جواب ابن سینا رو به یه صورت دیگه در آورده باشه، چون هنر تغییر عبارات و خلاصه کردن و دقیق کردن عبارات برای فخر خیلی بوده. فخر این کار رو خیلی راحت میتونست انجام بده. خب من نمیدونم تطبیق عبارتی رو شروع کنم یا نه، ظاهرا نمیرسیم، باید عبارت رو بذاریم برای جلسه آینده.